متاسفانه به خاطر آغاز برنامه خبری آهنگ وحید قاسمی را باید ناتمام بگذاریم. حتما در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی آهنگ خواهید شنید. با عرض سلام، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. این برنامه تا ساعت 10 ادامه خواهد داشت و در جریان این برنامه از گزارش‌ها و مطالب که در افغانستان و جهان از رویدادهایی که در افغانستان و جهان رخ داده میشنوین. و اما در آغاز ساعت سرویس خبری را داریم. نخست خبرهای افغانستان و جهان با منیژه دیوه.
سفارت امریکا در کابل حمله انتحاری دیروز بر یک مرکز تجارتی را محکوم کرد. 21 تن در نتیجه برفباری ها در ولایت دایکندی کشته شدند. به دنبال کشته شدن دو تن در نتیجه حمله انتحاری در شهر نو کابل، سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل و ایسف نیز این حمله را محکوم کردند. اولی ساعت 2 بعد از ظهر دیروز یک حمله کننده انتحاری مواد انفجاری جاسوسی شده در بدنش را در دروازه ورودی مرکز تجارتی موسوم به سیتی سنتر انفجار داد که در نتیجه دو محافظین مرکز کشته شدند و دو تن دیگر زخم برداشتند. سفارت آمریکا در کابل با پخش خبرنامه با اشاره به این رویداد گفته که کشتن افراد بیگناه نشانه از بی‌رحمی تروریستان است. آیسف هم در اعلامیه این حمله را تخبیه کرده و به بازماندگان قربانیان این رویداد تسلیت گفته است. رئیس جمهور کرزی نیز اجرای حمله انتحاری دیروز در کابل را عمل ضد اسلامی خوانده است. قربان علی اروزگانی والی ولایت دایکندی گفته است در اثر برفباری ها و برف کوج های اخیر در این ولایت 21 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. اروزگانی با آژانس خبری دی پی آی آلمان گفته است برفباری های سنگین در این ولایت از روز پنج شنبه آغاز شده است. با گفته وی 16 تن که همه اعضای خانواده بودند یک شنبه شب در اثر برف کوچ در ولسوالی سنگ تخت بندر کشته شدند. با گفته وی 5 تن روز یک شنبه در اثر برف کوچ در امین ولسوالی زخمی شدند. سال گذشته حدود 170 تن در اثر برف کوچ در دره سالنگ که کابل را با ولایت غربی و شمالی افغانستان وصل می کند جان دادند. وزارت دفاع بریتانیا دیروز اعلان داشت که دو سرباز این کشور در اثر حریق در پایگاه قوای این کشور در افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا در خبرنامه گفته است که بر اساس معلومات ابتدایی این آتش سوزی در مرکز اصلی سربازان بریتانوی در ولایت هلمند در کمپ باستان به وقوع پیوسته که در آن دو سرباز قلوردی لوجستیک سلطنتی کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید به این باور است که در این حادثه مخالفان دست نداشتند. با مرگ این دو سرباز رقم تلفات قوای بریتانوی سال 2001 به این سو در افغانستان به 354 تن میرسد. لویسان والی افغانستان دیروز اعلان کرد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بالاخره توافق کرد که بر اساس قرار قضایی محکمه اختصاصی انتخابات 27 سنباله برخی از صندوق‌های آرا را مهر و لاک شود. لویسان والی افغانستان گفت است که این صندوق‌ها تحت نظارت قضات سرانوالان و اعضای کمیسیون متشکل از 14 ارگان به شمول کمیسیون مستقل انتخابات بررسی خواهد شد. امان الله ایمان سخنگوی لویسان والی افغانستان به رادیو زادی گفت در مرحله اول صندوق‌های آرای 12 ولایت مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما در این حال کمیسیون مستقل انتخابات را به عدم همکاری با محکمه اختصاصی متهم می‌کند. و آخرین خبر داخلی این که 22 سال پیش از امروز آخرین سرباز روسی از افغانستان خارج شد. در 15 فوریه سال 1989 جنرال گروموف به عنوان آخرین نفر اردوی اتحاد شوروی دریای آمور عبور کرد. اردوی شوروی در زمان حاکمیت لیونید برژنف در ششم جدی سال 1358 افغانستان را اشغال کرد و رئیس جمهور فیضالله امین کشته و بابرک کارمل را بر مسند قدرت نشاند. اردوی شوروی که رقم آن حدود 120 هزار تخمین می شد نتوانست در جریان 10 سال اشغال مقامات مجاهدین را شکست دهد، اما در این مدت میلیون ها افغان کشته و زخمی و به کشورهای همسایه مهاجر شدند. را رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه روز دوشنبه گفت برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تلاش های سازمان ملل متحد مفید نبوده و افزود که فرصتی برای موفقیت آن وجود ندارد. ویکتور ایوانوف رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه با جلسه اداره کنترل مواد مخدر روسیه گفت برنامه ملل متحد برای افغانستان هیچ جایی را نگرفته و هیچ نوع امیدواری موجود نیست. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد 3 سال پیش برای جلوگیری از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان یک استراتژی وسیع را پیشنهاد کرد. سران جدید نظامی مصر دیروز از رهبران کارگران و ماموران خواستند تا به اعتراضاتشان پایان دهند. این در حالی است که دیروز هزاران تن از ماموران دولتی دست به تظاهرات زده و خواهان شرایط و تنخواه بهتر شدند. این تقاضا در حالی صورت گرفت که معترضان به دنبال پاکسازی میدان تحریر توسط پلیس و سربازان به آنجا برگشتند، جایی که اعتراضات 18 روزه رئیس جمهور حسن مبارک را به کنارگیری مجبور کرد. صدها پلیس که میگفتند خواهان نشان دادن همبستگی با انقلاب در مصر هستند در این میدان تجمع کردند. دیروز در سراسر ادارات دولتی مصر اعتراض و اعتصاب برا انداخته شده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز گفت ایران می خواهد مبادلات تجارتیش با ترکیه را 3 برابر افزایش دهد و تمام موانع اثر راه تجارت میان دو کشور را بردارد. وی که در یک کنفرانس خبری مشترک با عبدالله گل همتای ترکیه صحبت می کرد این مطلب را اظهار داشت. احمدی نژاد گفت ایران از موقف خوب ترکیه در قبال حقوق هسته‌ای ایران ممنون است و می خواهد ترکیه که میزبان تازه‌ترین دور گفتگوها بود به حیث یک میانجی در ارتباط با گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران نقش بازی کند. آقای گل گفت هر دو طرف تصمیم گرفتند که تمام موانعی را که در راه همکاری دو جانب قرار دارد رفع سازند. همچنین رئیس جمهور ترکیه بدون اینکه از کشور مشخص نام بگیرد از حکومت‌های شرق میانه خواست تا به تقاضاهای مردمشان گوش دهند. در 2 بمبگذاری جداگانه در یک قریه داغستان 2 پلیس کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. یک حمله کننده انتحاری زن خود را در بیرون حوزه پلیس در گوبدن منفجر ساخت که در نتیجه آن 1 پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. با مدت کوتاه بعد از آن 1 موتور بمبگذاری شده در 1 پسته تلاشی در حومه این قریه انفجار کرد که 1 پلیس را کشت و 17 تن دیگر را زخمی ساخت. سارنوالان آمریکایی دیروز 7 مرد را به تلاش فروش سلاح و قاچاق مواد مخدر به کسانی متهم کردند که به گمانشان افراد مسلح طالبان بودند. مقامات میگویند در ملاقات‌های در بینن، رومانیا، گانا و اوکراین این مردان توافق کرده بودند تا ایروین و راکت‌های زمین به هوا را غرض استفاده در افغانستان به مخبران که خود را به حیث طالبان وانمود کرده بودند بفروشند. 5 تن آنها به روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در لایبریا بازداشت شدند و قرار بود که به آمریکا تحویل داده شوند تا در یک محکمه شهر نیویورک ظاهر شده و با این اتهامات روبرو شوند.
رادیو آزادی را میشنوید. سرویس خبر این ساعت را از منیژه دیوش شنیدید. و در ادامه این ساعت گزارش ها و مطالبی که داریم از این قرار است در جریان همین برنامه از تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در رابطه با بودجه این کشور و مصارف آن در افغانستان خواهید شنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه. 9 تن از بانکداران افغان به اتهام سرقت و اختلاس $1.5 میلیارد بازداشت شدند. مقامات روز دوشنبه یعنی دیروز گفتند که تحقیقات در این مورد آغاز شده و جریان دارد. این افراد کارمندان دی افغانستان بانک و کابل بانک هستند. قادر حبیب در همین مورد گزارش دارد به این شرح.
9 تن از کارمندان در افغانستان بانک و کابل بانک به سرقت $1.5 میلیون از طریق چک‌های جعلی متهم شدند. مقامات گفتند که این مظنونین 2 هفته پیش بازداشت شده بودند و اعتراف کردند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس 2 تن از بازداشت شدگان برای بانک خصوصی کابل بانک کار می‌کردند که این بانک سال گذشته در قضیه فساد اداری در آستانه فروپاشی قرار داشت. 7 تن دیگر کارمندان شعبه بانک مرکزی یا در افغانستان بانک در ولایت خوست هستند. مبارز زدران سخنگوی والی خوست گفته است که این مظنونین به شمول مدیر شعبه خست به اختلاس 64 میلیون افغانی و یا هم 1.5 میلیون دلار و استفاده این مبلغ برای معاملات خصوصی به شمول معاملات زمین استفاده کردند. زدران گفته است که تاکنون 10 میلیون افغانی و یا هم 232400 دلار به دست آمده است، در حالی که تحقیقات ادامه دارد این نهتان در زندان به سر میبرند. در ماه سپتامبر به دنبال برکناری دو مقام ارشد اجرایی کابل بانک، در افغانستان بانک کنترل آن را به عهده گرفت. ایمل عاشور سخنگوی در افغانستان بانک گفته است 1.5 میلیون دلار به دنبال انتقال این مبلغ از بانک مرکزی به کابل بانک به سرقت رفته است. مقامات گفتند نمیدانند که این مبلغ اصلا مربوط کدام یکی از این دو بانک بوده است. پیش از این حکومت گفته بود که برای روشن شدن پیمانه مشکلات در سکتور مالی رسیدگی را در مورد کابل بانک و سایر بانک‌های خصوصی انجام می‌دهد. شیرخان فرنود رئیس سابق کابل بانک که گفته می‌شود برای کمپاین انتخاب دوباره رئیس جمهور حامد کرزی پول جمع‌آوری می‌کرد و خلیل فیروزی یکی از رؤسای اجرایی سابق این بانک هر یک 27% سهم در کابل بانک دارند. محمود کرزی برادر رئیس جمهور با 7% سهم در این بانک شریک است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش میده و شما قضاوت بکنین. فراموش نکنین که در نیمه دوم این ساعت برنامه مجله رادیویی را داریم که به برنامه ها و گزارش های فرهنگی، هنری و ادبی اختصاص یافته. لوی سرانوالی افغانستان دیروز اعلام کرد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بالاخره توافق کرد که بر اساس قرار قضایی محکمه اختصاصی انتخابات 27 استانبول برخی از صندوق‌های آرا مهر و لاک شوند. لوی سرانوالی افغانستان گفته است که این صندوق‌ها تحت نظارت قضات، سرانوالان و اعضای کمیسیون متشکل از 14 ارگان به شمول کمیسیون مستقل انتخابات بررسی خواهند شد. امان الله ایمان سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان به رادیو آزادی گفت در مرحله اول صندوق های آرای 12 ولایت مورد بررسی قرار می گیرند. جزئیات بیشتر در این مورد را قادر حبیب از آقای امان الله ایمان پرسیده.
امروز به تاریخ 25/11 یک هیئتی که از سوی محکمه اختصاصی انتخابات موظف شده بود که باید او صندوقایی که مورد شک بودند او به محکمه انتقال دهند و بررسی شوند. تا جایی که ما معلومات دارم در اول عدم همکاری وجود داشت و بعدا ما با مقامات کمیسیون به این موافقه رسیدیم که این بررسی باید صورت گیره و عملا امروز این پروسه جریان داشت که امو صندوقایی که مورد شک بودند مهرلاک شدند و به محکمه در حال انتقال هستند که بررسی شود و انشاءالله در زودترین فرصت یک کمیسیون مشترک از 14 ارگان دولتی و به شمول سرانوال صاحبا و قضا و به شمول مقامات کمیسیون انتخابات تشکیل خواهد شد که به این بررسی ها عملا آغاز کنه. آن قریب انشاءالله اونا هم به کار آغاز خواهند کرد و این پروسه اول 12 ولایت هستند که باید به آرای اونا رسیدگی شود و بازشماری شود که عملا ما این روز موفق شدیم به همکاری مقامات کمیسیون انتخابات این صندوق ها را مهرلا کردیم و به محکمه انتقال داده شدیم.
بله، شما گفتین که 12 ولایت صندوق های آرای 12 ولایت، آیا همه صندوق های این 12 ولایت به محکمه انتقال داده میشه یا صندوق های مشخصی هست؟ میشه شما تعداد از این صندوق ها را بگوین؟
قرار قضایی که محکمه صادر کرده 12 ولایت در اولویت قرار دارند که باید رسیدگی شود. به هر جایی که شک و کاندیدای معترض میخواهند خواهان ازی هستند و در اوجا شک داشته باشند و اسناد داشته باشند که در اوجا تقلب صورت گرفته یا دیگر مشکلات بودند با اونا رسیدگی میشود که یک هیئت از سرانوالی و همین محکمه اختصاصی موظف شده و با صندوق های رای ها جمع میکنند. بعد از او 12 ولایت دیگر در نوبت هستند.
از عدم همکاری کمیسیون انتخابات قبلا گفتین و همچنان گفته شده که نیروهای امنیتی فرستاده شده بود تا مقر کمیسیون مستقل انتخابات محاصره کنه. درباره همچون گزارش ها توضیح شما چی است؟
نه خیر، کدام قوای اجرایی فرستاده نشده. یک پروسه طبیعی است که اونام یک ارگان دولتی هستن و ما هم ارگان دولتی هستیم، باید در بین خود همکاری داشته باشیم. فکر میکنم شاید کدام سوء تفاهم رخ داده باشد، طبعا با مقامات بالا چند پولیس برای حفاظت اونا می باشند. اونا فکر کردن که این از سوء لوچرانواری فرستاده شده که خصم نبود، هیئت رفته بود و در آخر روز تا نیستیم که موافقه مقامات کمیسیون جلب کنیم و عملا به مهرلاک شدن صندوق اقدام کنیم.
همچنان گفته شده که برخی از مقامات ارشد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به شمول رئیس این کمیسیون ممنوع الخروج اعلام شدن به خاطر تحقیقات که آغاز شده در مورد تقلبا.
ببینین این یک پروسه طبیعی است، لوی سرانوالی با اساس قانون حق دارد که به هر جورم رسیدگی کنه و اگر در پروسه تحقیقات ما کدام خلل پیش میاد ما اقدامات پیشگیرانه و تدابیر احتیاطی را میگیریم که این مستثنا شده نمیتونه از اون پروسه. من فکر میکنم وقتی که لوی سرانوالی تحقیقات خود در این با آغاز کرده شاید بعض اقدامات صورت گرفته باشه تا تحقیقات ما با خوبی تکمیل گردد. شاید یعنی پیش از اینکه امروزی موضوع را مطرح کنیم شاید این موضوع صورت گرفته باشه که بعضی مقاماتی که یا بعضی کسایی که مورد شک بودند برای تدابیر احتیاطی اونا ممنوع خروج اعلان شوند.
ایمان صاحب، در حالی که لوی سرانوالی افغانستان یعنی شما کارتان آغاز کردین و به محکمه صندوقهای مهرلاک شده را انتقال میتین، در این حال پولیسی جرگه افغانستان مصوبه را تصویب کرده و کار محکمه اختصاصی را غیر قانونی خوانده، در این مورد نظر شما چیست؟
ببینین محکمه اختصاصی برای رسیدگی شکایات انتخاباتی کاملا حقوقی و قانونی است و از طرف رئیس جمهور منظور شده و قضا ببینین مستقلترین ارگان در سی قوای افغانستان است که نباید در کارهای اونا مداخله صورت گیره. قسمی که اونا میگن که لوی سرانوالی مداخله میکنه، ما به هیچ وجه مداخله غیر قانونی نمیکنیم. قانون اساسی برای ما حق داده که در هر جورم تحقیقات کنیم و ما تحقیقات خود کردیم و محکمه به اساس قانون مستقل است و در هر جا که هر قسمی که قضا لازم ببیند به یک موضوع رسیدگی میکنه. اگر به این موضوع به شکل عادی رسیدگی میشد، من فکر میکنم که شاید اگر استنابخواهی و ابتدایه و تمیز داشته باشد شاید این موضوع در 6 سال هم حل و فصل نمیشود. موضوع ایجاب ازیره نمیکنه که در محاکم عادی حل و فصل شود. پس بنابر لزوم دید قضا اونا این چیز به رئیس جمهوری پیش کردن و اونا منظور کردن و هیچ گاهی غیر قانون نیست. ماده 29 قانون تشکیل و صلاحیت‌های قوای قضاییه این موضوع به ویژر به صراحت گفته، بند 7 میشه. قضا میتونه بعضی محاکم نظر به لزوم دید خود ایجاد کنه و این موضوع مستثنا شده نمیتونه.
مصاحبه بود با امان الله ایمان، سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان. وی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بالاخره توافق کرد که بر اساس قرار قضایی محکمه اختصاصی انتخابات 27 سنبله برخی صندوق‌های آرا مهر و لاک شوند. تلاش کردیم تا نظر مقامات کمیسیون مستقل انتخابات را نیز در این مورد جویا شویم، اما موفق نشدیم. این در حالی است که اعضای ولسی جرگه اخیراً مصوبه‌ای را تصویب کردند که در آن روی لغو محکمه اختصاصی تاکید شده است.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 9:18 دقیقه به وقت افغانستان است. بله، تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی را همراه با برنامه 7 شهر عشق با شما داریم. به تازگی یک تن از علمای دینی در ولایت پروان توسط افراد مسلح به قتل رسید. این رویداد سبب شد تا شماره دیگر از علمای دینی در پروان خشمگین شوند و از مقامات دولتی بخواهند تا امنیت آنها را حفظ کنند. مولوی محمد آصف اخیراً هنگامی که برای ادای نماز خفتن روانه مسجد بود توسط افراد مسلح ناشناس با ضرب گلوله به قتل رسید. او یکی از علمای دینی سرشناس در ولایت پروان بود. احمد حنایش گزارش دارد از ولایت پروان.
با قتل رسیدن یک تن از علمای مشهور ولایت پروان، عکس العمل و نگرانی شمار زیادی از مردم و علمای دینی ولایات شمال کابل را برانگیخته است. با اساس معلومات برخی از شاهدان عینی و برخی از منابع مسئول، مولوی محمد آصف شب هنگام که از منزلش به سوی مسجد در قریه عبدیبای برای ادای نماز خفتن در حرکت بود، از سوی شماری از افراد مسلح ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفته و با ضربه گلوله به قتل رسیده است. جنازه این عالم دینی با برگزاری یک مراسم مذهبی که در آن شمار زیادی از مقامات علمای دینی و صدها تن از ساکنان ولایات شمال کابل به خاک سپرده میشد، شماری از علمای دینی با بلند کردن سر و صداها از احساساتشان به قتل رسیدن علمای دینی را یک عمل خشونتبار خواندند. مولوی عبدالرحیم شاغا نماینده مردم ولایت پروان در شورای ولایتی و رئیس شورای علمای دینی ولایت پروان برادی آزادی گفت در این اواخر تعدادی از علمای دینی در ولایت پروان از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل میرسند، اما دولت تا حال نتوانسته است جلوی این قتل ها را بگیرد و افرادی را که در قتل علمای دینی دست دارند شناسایی کند.
وقتی که عالم باقی نمان، علم باقی نمان، سوب دین باقی نمیمانه. صرف به اساس از این که دین از منطقه برداشته باشند، به او اساس ترور عالم ها را کفر کده میره. ولو که به لباس یک مسلمان شود، نم لعت خون عالم بازخواست کرد، در کدام جای برآمد، ملای خود از بازخواست شکرد، نه دولت بازخواست، نه دولت از خون عالم دفاع کرد.
اما مقامات دولتی و امنیتی ولایت پروان میگویند برای ردیابی کسانی که علمای دینی را به قتل میرسانند تحقیقات را آغاز کرده اند. جنرال شیر احمد ملادانی قماندان امنی ولایت پروان در این مورد میگوید
ما گلو دوستان و سر چشم ما کلان گلوشان را میپذیریم، منطقه ما کوشش نهایی و انسانی خور کرده ایم. اگر همکاری مردم نباشه خود شما میزنید که یک ولایت را به 20,000 پولیس هم یک ارگان دولتی امنیت ساخته نمیتونه. ما کوشش نهایی خور میکنیم انشالله با کمک علما، اگر علما بزرگوار با ما همکاری کنه و مردم شریف ولایت پروان، ما انشالله قاتل را دستگیر میکنیم و پنجه زندان میسپاریم انشالله.
با گفته شماری از علمای دینی در ولایت پروان، در این اواخر این چهارمین مورد به قتل رسیدن علمای دینی در این ولایت است که با گفته آنها ادامه و تکرار این موارد خشونت آمیز در برابر علمای دینی نگرانی های علمای دینی را در ولایات شمال کابل برانگیخته و مسئولین شورای علمای دینی ولایت پروان میگوید اگر در زمینه امنیت علما توجه صورت نگیرد دست به احتساب زده و از اجرای مراسم دینی در مساجد خودداری خواهند کرد. احمد حنایش، رادیوی آزادی پروان.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید و اکنون هم از سلطان محمد سرور میشنویم که در شماری از نشریه های معتبر جهان چه مطالبی در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
با دنبال تیره شدن روابط واشنگتن و اسلام آباد به علت قتل مورد نزاع دو تن توسط یک دیپلمات آمریکایی در پاکستان، آمریکا اوایل هفته جاری اجلاس سه جانبه آمریکا، افغانستان و پاکستان را به تعویق انداخت. روزنامه نیویورک تایمز در شماره دیروز خود در اشاره به این موضوع از مقامات آمریکایی نقل قول می کند که می گویند اگر اسلام آباد مسئله دیپلمات آمریکایی ریموند دیویس را هرچی زودتر حل نکند، مسافرت های مقامات آمریکایی به پاکستان و کمک با این کشور به مخاطره روبرو خواهد شد. اجلاس سالانه سه جانبه آمریکا، پاکستان و افغانستان قرار بود یک هفته بعد با اشتراک وزیران خارجه سه کشور دایر شود و گفتگوهای به ارتباط جنگ افغانستان در آن صورت گیرد. اما روزنامه می نویسد شاه محمود قریشی وزیر خارجه سابق پاکستان که نقش محوری را در نزاع واشنگتن و اسلام آباد درباره قضیه دیپلمات آمریکایی به عهده داشت، بعد از اصلاحاتی که رئیس جمهور آصف علی زرداری در کابینه خود وارد کرد مقام خود را از دست داد. قریشی به رسانه‌های پاکستان گفت که او تقاضای وزیر خارجه آمریکا مبنی بر تأیید مسئولیت دیپلماتیک دیویس را رد کرده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که واقعه دیپلمات آمریکایی ریموند دیویس نشان می دهد که حضور ماموران امنیتی آمریکا در پاکستان که ماموریت مبارزه علیه گروه‌های تندرو را به پیش می برند، حساسیت‌های شدیدی را میان مردم این کشور به بار آورده است. در این میان سازمان نظارت کننده حقوق بشر Human Rights Watch که مقر آن در نیویورک می باشد در نشریه خود دیروز درباره فیصله حکومت افغانستان که می خواهد کنترل و اداره مساکن رهایشی کمک با زنان را به دست خود گیرد یک مطلبی را چاپ کرده است. سازمان نظارت حقوق بشر می گوید این اقدام حکومت افغانستان مسئولیت زنان و دختران را به مخاطره مواجه می سازد. سازمان نظارت حقوق بشر می افزاید که حکومت افغانستان به جای اینکه مساکن رهایشی زنان را کنترل کند باید با آنها کمک و همکاری کند. سازمان نظارت کننده حقوق بشر می گوید بسیاری از زنانی که در این مساکن رهایشی زندگی می کنند به علت خشونت فامیلی به خانمان شدند. گزارش ها می رسانند که دولت افغانستان مسوده یک لایحه را آماده ساخته که به اساس آن اداره مساکن رهایشی و سرپناه های را که از سوی سازمان ملل متحد و دیگر مؤسسات امدادی برای زنان ساخته شده به دست خود گیرد. راشیل رید مسئول بخش افغانستان در سازمان نظارت حقوق بشر میگوید شمار از جنگسالاران و مقامات ملوث در فساد اداری در حکومت افغانستان با زنان خصومت میورزند. خانم رید میافزاید که اگر اداره این رهایشگاه ها به حکومت سپرده شود، امکان دارد سران قومی و اعضای خانواده زنان فشار وارد کرده خواهان برگشت این زنان به منازلشان شوند که در این صورت زندگیشان به خطر مواجه خواهد شد.
نگاهی بود به مطالب مهمه چاپ شده در شماره از نشره های معتبر جهان در رابطه با افغانستان. با وجود آن که امریکا به خاطر فشارهای اقتصادی مصارفش را به پیمانه بزرگ کاهش می دهد، رئیس جمهور امریکا برای سال مالی 2012 برای جنگ افغانستان و سایر بخش‌ها تقاضای 110 میلیارد دلار را کرده است. این بار آمریکا برای یک سال مالی نسبت به عراق تقاضای بودجه بیشتر را کرده است. اوباما مجموعاً برای مصارف در عراق خواهان 16 میلیارد دلار شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از قادر حبیب.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه پیشنهاد مصرف 110 میلیارد دلار را برای افغانستان کرد. این در حالی است که در داخل ایالات متحده تقاضاها برای کاهش مصارف صورت می‌گیرد. باراک اوباما در بودجه سال 2012 برای مصارف در عراق تقاضای 16 میلیارد دلار را کرده که نسبت به گذشته کمتر می‌باشد، زیرا که بر اساس توافق میان آمریکا و عراق، قوای امنیتی عراق مسئولیت امور امنیتی کشور خود را به عهده می‌گیرند. اوباما برای سالهای 2010 و 2011 برای جنگ در افغانستان و عراق هر دو مجموعاً 160 میلیارد دلار تقاضا کرده بود. رئیس جمهور اوباما در بودجه سال 2012 برای وزارت خارجه آمریکا و اداره انکشاف بین المللی آمریکا یا USAID 47 میلیارد دلار تقاضا کرده است. اعضای حزب جمهوری خواه که در انتخابات ماه نوامبر توانستند در مجلس نمایندگان اکثریت را کسب کنند، موقف شدیدی را برای کاهش مصارف غیر نظامی در بیرون از آمریکا اتخاذ کردند و خواهان جلوگیری کسر بودجه هستند که روبه افزایش است. در بودجه سال مالی 2012 اوباما روی برخی از اولویت ها تمرکز کرده، مانند صحت و مسئولیت مواد خوراکی، و در این حال کمک های مستقیم برای تعداد زیادی از کشورها و مؤسسات منطقه‌ای قطع و یا کاهش یافته است. در بودجه رئیس جمهور اوباما برای مصارف مالی در افغانستان 107 میلیارد دلار تقاضا شده و این در حال است که قرار است در ماه جولای سال جاری خروج قوای آمریکایی از افغانستان آغاز شود. وزارت خارجه آمریکا نیز در بخش ملکی 2 میلیارد و 200 میلیون دلار مصرف خواهد کرد. این وزارت می‌خواهد برنامه کمکی خود را افزایش دهد. اوباما پیشنهاد افزایش کمک با پاکستان را کرده تا نیروهای این کشور در برابر تندروان و تروریستان آموزش ببینند و تجهیز شوند. در این بودجه برای فعالیت‌های ضد تروریستی در پاکستان 1100 میلیون دلار در نظر گرفته شده است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، روی صفحه اینترنت رادیو آزادی چشم برای شما هستیم. تازه ترین گزارش ها و مطالب جالب را روی این صفحه پیدا بکنین. اکنون هم برنامه مجله رادیویی از رادیو آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
یک پنجره برای دیدن، یک پنجره برای شنیدن، یک پنجره که مثل حلقه چاه در انتهای خود به قلب زمین می رسد و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنگ. یک پنجره که دست های کوچک تنهایی را از بخشش شبانه عطر ستاره های کریم سرشار می کند و می شود از آنجا خورشید را به غربت گلهای شمعدانی مهمان کرد. یک پنجره برای من کافی است. من از دیار عروسک ها می آیم. از زیر سایه های درختان کاغذی در باغ یک کتاب مصور، از سالهای رشد حروف پریدرنگ الفبا در پشت میزهای مدرسه مسلول، از لحظه ای که بچه ها توانستند بروی تخته حرف سنگ را بنویسند. من از میان ریشه های گیاهان گوشت خار می آیم و مغز من هنوز لبریز از صدای وحشت پروانه است که او را در دفتر بسنجاق مصلوب کرده بودند. وقتی که اعتماد من از رسمان سست عدالت آویزان بود و در تمام شهر قلب چراغ‌های مرا تک تک می کردند، وقتی که چشم‌های کودکانه عشق مرا با دستمال تیره قانون می بستند و از شقیقه های مضطرب آرزوی من فواره های خون به بیرون می پاشید، وقتی که زندگی من دیگر چیز نبود، هیچ چیز به جز تکتاق ساعت دیواری، دریافتم باید دیوانوار دوست بدارم. یک پنجره برای من کافی است. یک پنجره به لحظه آگاهی و نگاه و سکوت. از آینه بپرس نام نجات دهنده‌ات را. آیا زمین که زیر پای تو می‌لرزد تنها تر از تو نیست؟ ای دوست، ای برادر، ای همخون، وقت به ماه رسیدی تاریخ قتل عام گلها را بنویس. همیشه خوابها از ارتفاع سادلوی خود پرت می شوند و می میرند. من شبدر چارپر را می بویم که روی گور مفاهیم کونه رویده است. آیا زنی که در کفن انتظار و عصمت خود خاک شد جوانی من بود؟ آیا دوباره من از پله های کنجکاوی خود بالا خواهم رفت تا به خدای خوب که در پشت بام خانه قدم می زند سلام بگویم؟ حس می کنم که وقت گذشته است. حس می کنم که لحظه سهم من از برگ های تاریخ است. حس می کنم که میز فاصله کاذب است در میان گیسوان من و دست های این غریبه غمین. حرفی به من بزن. آیا کسی که مهربانی یک جسم زنده را به تو می بخشد جز درک حس زنده بودن از تو چه می خواهد؟ حرف بزن. من در پناه پنجرم با آفتاب رابطه دارم. شعر پنجره فروغ فرخزاد بود از مجموعه ایمان. بیاوریم به آغاز فصل سرد. این کتاب 7 شعر بلند را در بر می‌گیرد. ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد. بعد از تو، پنجره، دلم برای باغچه می‌سوزد. کسی که مثل هیچ کس نیست، تنها صداست که می‌ماند و پرنده مرده نیست. فروغ فرخزاد متولد 1313 در ایران و متوفای 1345 است. در 32 سالگی در اثر یک حادثه جانگداز ترافیکی بدرود زندگی گفت: مرگ من روز فرا خواهد رسید، تو را افسون چشمانم، می روم خسته و افسرده و زار، از اشعار معروف فروغ فرخزادن که احمد زائر آن را ترانه ساخته است، همچنان که مرگ او نیز در بهار روشن از امواج نور و در فصل رویش و بالش فرا رسید. در پهلوی ایمان بیاوریم با آغاز فصل زرد، اسیر، دیوار، اسیان و تولدی دیگر آثاری هستند که از فروغ فرخزاد به جا مانده است. سلام و سلامتی، ملی احراری مجله آزادی را پیشکش می کنم با موضوعاتی که شما دوست دارید. برنامه هفت شهر عشق را که ویژه استاد حیدری وجودی، شاعر عارف و مثنوی شناس معاصر است، نیز در این مجموعه شنونده هستید و ما خبرهای فرنگی افغانستان برشنا نظری پیشکش می کند.
انستیتوت آموزش موسیقی افغانستان فستیوال زمستانی موسیقی را با اشتراک شماری از هنرمندان افغان و خارجی در کابل برگزار کرد. در این فستیوال هنرمندان آهنگهای مختلط افغانی و غربی را سرودند و شاگردان این انستیتوت نیز با اشتراک در خواندن آهنگها به گرمی محفل افزودند. محمد آصف ننگ، معین تدریسی وزارت معارف افغانستان، گفت که آنان تلاش میکنند تا ظرفیت‌های انستیتوت موسیقی افغانستان بیشتر از پیش تقویت شود. در این مراسم شماری از دیپلمات‌های خارجی نیز اشتراک کرده بودند. سفیر فنلند در کابل گفت که آنان به فرهنگ و موسیقی افغانی علاقه دارند و می‌خواهند تا کمک‌هایی را فراهم کنند که منجر به افزایش فعالیت‌های فرهنگی و کلتوری در افغانستان شود. شایان ذکر است که فستیوال موسیقی زمستانی سال یک بار در کابل برگزار می‌شود. قرار است به مناسبت 90مین سالروز تأسیس مناسبات دوستی میان کشورهای افغانستان و ترکیه، نمایشگاه‌های هنری و فستیوال فیلم‌های هنری در کابل برگزار شود. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که به این مناسبت کمیسیون ویژه‌ای در چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ تأسیس شده است تا برنامه‌های هنری و فرهنگی را به مناسبت 90مین سالروز تأسیس مناسبات دوستانه میان افغانستان و ترکیه تدارک کند. در این حال سفیر ترکیه در کابل گفته است که کشورش در نظر دارد برنامه اجرایی موسیقی صوفیانه را نیز در کابل راه اندازی کند. ترکیه و افغانستان در زمان حکم روایی شاه امان الله مناسبات دوستانه را برقرار کردند و مناسبات با آنکه فراز و نشیب‌های را شاهد بود است، اما حالا ترکیه بیشتر در زمینه بازسازی و ایران‌های ناشی از جنگ در افغانستان سهم می‌گیرد. مقامات امنیتی در ولایت جوزجان 6 تن از افراد را به اتهام حفاری‌های غیر قانونی در ساحات باستانی این ولایت بازداشت کرده‌اند. منابع در ریاست امنیت ملی ولایت جوزجان گفتند که این 6 تن در ولسوالی فیض‌آباد این ولایت سرگرم کندنکاری‌های خودسرانه در ساحات باستانی بودند که به چنگ نیروهای امنیتی افتادند. گفته شده است که از نزد این افراد برخی وسایل مخصوص کندنکاری ساحات باستانی نیز به دست آمده است، اما گفته شده است که تحقیقات از این گروه 6 نفری آغاز گردیده است. ساحات باستانی افغانستان همواره در معرض کندنکاری‌های خودسرانه قرار داشته و گزارش‌های وجود دارد که بسیاری از آثار باستانی افغانستان تا هنوز هم به وسیله قاچاقبران از زیر خاک بیرون کشیده می‌شود. و خبر آخر این که والی بامیان اعلان کرده است که برای تقویت صنعت توریسم و جلب سیاحان داخلی و خارجی تلاش‌های تازه‌ای را راه اندازی می‌کند. دکتر حبیب سرابی والی بامیان این مطلب را در صحبت با خبرگزاری بست باستان ابراز کرده و گفته است که همین اکنون پس از زراعت و مالداری سومین منبع عایداتی مردم در بامیان سیاحت و جهانگردی است. با گفته ای وی امسال نسبت به سال‌های گذشته سیاحین بیشتری از بامیان دیدار کرده و از مناطق تاریخی و زیبایی‌های طبیعی این ولایت دیدن کرده‌اند. در این حال مقامات محلی در بامیان میگویند که عواید هتل‌ها و محلات پذیرایی توریستی در این ولایت امسال به $400,000 آمریکایی رسیده است، در حالی که این رقم سال گذشته $250,000 آمریکایی بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
رابطه قد شما و حس حسادت، آیا بین قد و حسادت رابطه ای وجود دارد؟ دانشمندان میگویند شدت حسادت در یک نفر ممکن است به طول قد او رابطه داشته باشد. قرار گزارش خبررسانی فرانسه، پژوهشگران در یونیورسیتی گرونیگن در هالند و یونیورسیتی والنسینا در اسپانیا از حدود 500 زن و مرد هالندی و اسپانوی خواستند شدت حسادت را که احساس می‌کنند درجه بندی کنند و فهرست از خصوصیات یک رقیبی که بیشتر از همه آنها را ناراحت می‌کند تعیین نمایند. مردان به طور کلی نسبت به رقیبان جذاب، ثروتمند و قوی تر از خود بیشتر عصبانی می شدند. اما هرچی این مردان قد بلندتر داشتند، احساس حسادت در آنها کاهش می یافت و آرامش بیشتر به دست می آوردند. در مقابل هرچی مردها کوتاه قدتر بودند، احساس حسادتشان بیشتر بود. و اما در میان زنان آنچه بیش از همه در ایجاد احساس حسادت نقش داشت، قیافه و جذابیت ظاهری رقیب بود. این احساسات در زنانی که خودشان قد متوسط داشتند، شدت کمتر داشت. نشریه نیو ساینتیست در توجیه این یافته‌ها از لحاظ تکاملی می‌نویسد مردان قد بلندتر در ازدواج موفق تر هستند و اما زنان میانه قد بهترین وضعیت را از لحاظ سلامتی و جذابیت دارند. برعکس زنان قد بلند سلطه‌جوتر هستند و نسبت به زنان کوتاه قد توانایی های جنگی بیشتری را دارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چند توصیه برای جلوگیری از پوکی استخوان. ما نمی توانیم تمام عواملی که منجر به شکستگی های مربوط به پوکی استخوان می شوند را کنترل کنیم، اما خانم ها می توانند با بکار بستن چند توصیه به قوی تر شدن استخوان ها و محافظتشان کمک کنند. توصیه هایی را که برای شما تقدیم می کنیم از گزارش مرکز سلامت زنان هاروارد در سال 2008 گرفته ایم. از مواد مغذی حیاتی بهره‌مند شوید. از رژیم غذایی سالم که تامین کننده مواد مغذی مثل پتاسیم، مگنیزیم، فسفر، کلسیم و ویتامین دی باشد استفاده کنید. ورزش کنید. دست کم به مدت 10 دقیقه از فعالیت‌های ورزشی قوی کننده استخوان در اکثر روزها استفاده کنید. این فعالیت‌ها شامل ورزش‌های تحمل وزن، مانند دویدن یا پیاده روی سری و دیگر ورزش‌ها است. سیگارت نکشید. تخریب استخوان در آدمایی که سیگارت میکشند خیلی زودتر انجام میشود و میزان شکستگی استخوان در این افراد بالاتر است. شرایط خود را دریابید. از دواهای محافظت کننده استخوان استفاده کنید. خانم هایی که در سنین بعد از 45 و 50 قرار دارند و در گذشته دارای شکستگی استخوان بودند، باید از دواهای پیشگیری کننده پوکی استخوان استفاده کنند. از افسردگی خود غافل نشوید. محققان میگویند بین افسردگی و پوکی استخوان رابطه نزدیک وجود دارد. وزن خود را در حالت سلامت نگه دارید. وزن پایین تر از 57 کیلوگرم عامل خطرساز برای پوکی استخوان است. از دست دادن وزن در دوران بعد از 45 و 50 برای زنان احتمال کاهش توده استخوان را افزایش می دهد. متوجه رفتارتان باشید که به زمین نخورید. با احتیاط و به آرامی گام بردارید. از روشنایی زینه ها و مدخل ورودی ساختمان ها اطمینان خود را حاصل کنید و برای نگه داشتن تعادل بدن و جلوگیری از سرخوردن در حمام از دستگیره هایی که در کنار تب یا در کنار دوش نصب شدند استفاده کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
گوش کن هم سفر ترانه ما، نعره مست عاشقانه ما، تپش قلب آسیا باشد عشق ما، شعر جاودانه ما. حذر از شعله های سرکش آن، مزن آتش به آشیانه ما. چی بود جنبش زمین و زمان، تپش سینه زمانه ما. شاعر نکته سنج لاهوری، واقف ذوق عارفانه ما، با کمال هنر نکو سفته در معنی دانه دانه ما. اندلیبان باغ تجریدیم، زیر بال است آشیانه ما. غزلی از استاد حیدری وجودی، شاعر عارف و مثنوی شناس معاصر تقدیم شد. کسی که منتقدان ادبی متفقند او را یکی از آخرین شاعران متصوف و کلاسیک افغانستان می دانند و لقب نجم العرفا را بهش اهدا نمودند. غلام حیدر متخلص به حیدری وجودی در سال 1318 هجری شمسی در پنجشیر به دنیا آمده است. بعد از آموختن قرآن، گلستان و حافظ و بعد فراغت از صنف ششم به سال 1333 به کابل آمده و از محضر سخنوران چون صوفی اشقری، شایق جمال، خال محمد خسته و ملک و شعرا بیتاب بهره ها اندوخته است. وی از سال 1343 به این سو در کتابخانه های عامه افغانستان کار می کند و در ضمن مشغول تدریس مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی به جوانان و مشتاقان شعر و عرفان است. او را می توان براستی حلقه وصل شاعران و عارفان گفت. حیدری وجودی خود می گوید که در صنف 5 مصرعی به او الهام گردید که بعد از آن حالتش دگرگون گشت و به شعر رو آورد. آشنایی حیدری وجودی با صوفی غلام نبی اشقری به شعرش سمت و سو بخشید. استاد واصف باختری در مورد او می نویسد که حیدری از شمار فرهنگیان است که آموزش رسمی ندیدند، ولی بنابر مطالعه پیگیر و سخت کوشانه و تلاش گسست‌ناپذیر به مدارج از کمال رسیدند که قولشان در محضر دانشوران حجت است و بیشتر از گواهی نامه های رسمی ارزشمند. از ما به کوی دوست دویدن تمام شد، در منزلی که اوست رسیدن تمام شد. عمر تپید دید به جای نمی رسد، دل را میان سینه تپیدن تمام شد. اکنون دلم مجال ندارد بدم زدن، فریاد و آه و ناله کشیدن تمام شد. جان در گداز عشق غیور تو در گرفت، خونا به دل زدیده چکیدن تمام شد. بال و پرم به دام اسیری شکست و ریخت، آزادی و هوای پریدن تمام شد. یک عمر بار خاطر من چشم و گوش بود، این هر دو از شنیدن و دیدن تمام شد. دلها فسرد دید فرو رفت و شوق مرد، درد و بلای عشق خریدن تمام شد. چون اشقری ز پرده چشمان حیدری، بر قامت تو جام بریدن تمام شد. حیدری وجودی توانست که خود را با معایر شعر کلاسیک و نو یک جا نگه دارد و هر دو کفه ترازو را میزان کند. در اینجا به نظر کوتاه سالار عزیزپور، شاعر افغان مقیم در جرمنی گوش می دهیم. عزیزپور به این نظر است که عالی ترین مشخصه شعر و شخصیت حیدری پیوند دوام داره و با عرفان اسلامی و شعر غنامند فارسی دری است.
حیدری جزی از شاعرهای سنتی است. یعنی ما یک شاعرهای مدرن داریم، یکی شاعرهایی که در وضعیت پسا مدرن شعر میسن و یکی شاعرهایی که سنتی است. اما شاخصه عمده حیدری و یکی چرا حیدری توانسته نسبت به همقطاران خود برای زندگی داشته باشه ایست که حیدری از نگاه معنوی تعلقی که به عرفان اسلامی داره، عرفان ادبی داره و فرهنگی ما داره، عرفان اینا را همواره با مشغله های روانی و مشغله های عاطفی و حسی و مصروف نگه داشته. در پولیزی که شاعر است، یک سخنور بسیار عارف فرزانه است.
گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، موج دریای نگاه تو خوشم می آید، همچو مهتاب که بر ابر حریر تابد، تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، چون چراغی که دل شب به مزار سوزد، سوختن در سر راه تو خوشم می آید، در سپهر نگهم نور فشاند شبها، مهر من جلوه ماه تو خوشم می آید، بس که در آتش هجران کسی سوخته ای، اشک جان پرور و آه تو خوشم می آید، رفتی از خیش و کف پای کی را بوسیدی، ای دل پاک گناه تو خوشم می آید. پرتو نادری، شاعر افغان، درباره اشعار حیدری وجودی در جای نگاشته است. شعر او از نظر زبان روان، آهنگین و بدور از ابهامات مخل و نازیباست. او در تصویر پردازی زبان تازه و مدرن دارد. برخی از غزلهای حیدری وجودی آنقدر سهل و زیبایند که با یک بار خواندن در حافظه جا می گیرد. به قول یکی از شاعران و منتقدان معاصر، شعر وی حد فاصل میان شعر کلاسیک و نو است. هم حال و هوای سه دهه پسین را در خود دارد و هم سده های پیشین را، یعنی کشش او به شعر کلاسیک و زندگی در زمین و زمینه معاصر از وی هم شاعر عارف ساخته و هم شاعر تازه اندیش. وی نگاه عارفانه به هستی دارد و از طرف هم تلاش کردن نوی بینش های سیاسی و پرداخت های اجتماعی را جسته و گریخته در شعر خود جا بدهد. وی به حرف و معنا در شعر مولانا جلال الدین محمد بلخی وقوف و ارادت دارد و در زندگی عملی نیز عارف وارسته است. اشک ما آیینه دار شعله پنهان ماست، آه ما دود کبود سینه بریان ماست، شعر ما دریاچه های دره های تنگ دل، شور ما فریاد ما غوغای ما افغان ماست، زنده و تابنده بادا عشق کن در روزگار، پاسدار داغ و درد و رنج به پایان ماست. استاد حیدری وجودی شعرهای زیاد را تعلیم داده و به ایشان فوت و فن شعر و سخن آموخته است. مجموعه های شعر نقش امید، سال در مدار نور، با لحظه های سبز بهار، سور سبز صدا، غربت مهتاب و کتاب های دیوان اشعار صوفی اشعری، تدوین ترکیبات شعر نظامی گنجوی و چندین کتاب دیگر از حیدری وجودی به نشر رسیدند. اغلب منتقدان آثار ادبی شعر حیدری وجودی را کلام پر از ملاحت و صمیمیت می دانند. در شعر او قوت بیان مولوی، بوی عطر کلام عراقی و سادگی شعر اشعری را می توان یافت. شنوندگان عزیز، برنامه ما به آخر رسید. تا فرصت دیگر باره، من خالد نویسا با شما وداع می کنم. توجه کنید به باقی برنامه های رادیو آزادی.
چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. از خیش و کفه پای کی را بوسیدی، رفتی از خیش و کفه پای کی را بوسیدی، ای دل پاک گناه تو خوشم می آید، ای دل پاک گناه تو خوشم می آید، گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
در موی تو Yeah.